بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما دوستان عزیز و گرامی و صلوات بر محمد و آل محمد. امروز شنبه 23 مرداد 1400 هست، جلسه چهارم تدریس و ویس و تصویر نهم رو شروع میکنیم. اجازه داره در ابتدای تدریس هم سال روز فرا رسیدن شهادت امام حسین علیه السلام و یارانشون رو هم خدمت دوستان تسلیت عرض کنم و امیدوارم که عزاداریاتون هم مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشه. خب ما امروز میخوایم ضابطین دادگستری رو خدمت شما دوستان عزیز تدریس کنیم، مواد 28 تا 63 که فکر میکنم در دو تا تایم تدریس احتمالاً تمام بشه. خب ما قبل از هر چیز اصلا میگیم ضابط دادگستری یعنی چی و اصلا این فصل از آیین دادرسی کیفری میخواد اصلا چی بگه؟ چون ما گفتیم که کیفری بیشتر سوالاتش نسمحورن، ما فقط بیشتر میخوایم یعنی اصلا بیشتر راجع به این که کلیت‌های کار رو یاد بگیرید ما تدریس گذاشتیم و یعنی آنچنان شاید ضروری هم نباشه، ولی خب چون عده‌ای هستن که قاعدتاً اگر فلسفه ها و حکمت های قانون رو بدونن بهتر حفظ میکنن، ما از این باب میخوایم بیایم توضیح بدیم، از این باب هست بیشتر، وگرنه سوالات همونطور که یک بار دیگه هم عرض کردم بیشتر نصف محور هستن در درس کیفری. خب این فصل اصلا میخواد چی بگه؟ این فصل از مواد 28 تا 63 قانونگذار اصلا چرا اینو آورده؟ هدفش چی بوده؟ چی میخواسته دقیقاً به ما بفهمونه؟ خب ببینید دوستان گرامی، طبیعیه که مثلا ما میخوایم مثلا مقام قضایی میخواد دستگیر کنه یک نفر رو بفرض. خب خود بازپرس که نمیتونه پاشه بره در خونه طرف دستبندش بزنه و بگیردش، که یه نیروهای اجرایی میخواد. نیروهای اجرایی بشه ضابط که مهمترینش قبلا گفتم همین پلیس ها هستن، نیروی انتظامی، همین پلیس 110، اینا ضابط هستن، درست؟ به اینها مهمترین اشاره، کسای دیگه هم هستن، مهمترین ضابطین همین نیروی انتظامی و پلیس 110 هست. خب حالا قانونگذار در این فصل میخواسته اولا ضابطین رو تعریف کنه، بگه که آقا ضابطین چه کسانی هستن، مصادیق ضابط رو مشخص کنه و اینکه بیاد بگه که اینها چه اختیارات و وظائفی دارن، اینا چه اختیارات و وظائفی دارن، بخصوص بدون دستور مقام قضایی چه اختیار و وظائفی دارن. چون ببینید اصل اینه که ضابطین باید طبق نظر مقام قضایی رفتار کنن، یعنی سر خود نمیتونن کاری بکنن، اما یک جاهایی به ضابط حق داده شده که قبل از ورود مقام قضایی به پرونده یه کارهایی رو انجام بده، یعنی گفته بدون اذن مقام قضایی هم شما این اختیارات رو دارید. پس این فصل میخواد اولا ضابط رو تعریف کنه، وظائف و اختیاراتشون رو بگه و بگه در کجاها حق دارن بدون دستور مقام قضایی کاری رو انجام بدن، چون اصل اینه که همچین حقی ندارن. مقام قضایی باید بگه که فلانی رو شما جلب کن تا پلیس بتونه بره جلبش کنه، تا ضابط بتونه بره جلبش کنه بدون دستور مقام قضایی، ولی یه جاهای استثنا این حق رو بهشون داده که حتی بدون دستور مقام قضایی هم یک سری از اقدامات رو میتونن، اینها رو میخواد مشخص کنه. خب حالا ماده 28 تعریف ضابط دادگستری میگه ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می‌کنند. خب اینجا گفته که وظایفشون راجع به چی هست؟ حفظ آثار جرم و اینها. اینا رو تک تک گفت. ماده 29 اومده ضابط رو به دو دسته یا عام و خاص تقسیم کرده. ضابط عام یعنی ضابطی که در تمام جرائم ضابط محسوب میشه، که فقط همون شامل نیروی انتظامیه. نیروی انتظامی ضابط عامه، یعنی در تمام جرائم نیروی انتظامی ضابط هست، به این میگیم ضابط عام. اما ضابط خاص یعنی تو برخی از جرائم ضابطه، تو بقیه جاها دیگه ضابط نیست. پس فرق ضابط عام و خاص این شد، ضابط عام که تنها مصداقش هم همون نیروی انتظامیه در تمام جرائم چی؟ ضابط محسوب میشه، ولی ضابط خاص نه، تو یه سری جرائم خاص. خب ماده 29 کیفری میگه ضابطان دادگستری عبارتند از الف ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوطه را دیده باشند. پس تمام افسران و درجه داران نیروی انتظامی که آموزش دیده ضابط محسوب میشن، البته غیر از سربازان وظیفه. در تفسیر این ماده سربازان وظیفه رو استثنا کرده از همه مصادیق، چه ضابط عام چه ضابط خاص. سرباز وظیفه یعنی همین اشخاصی که 2 سال میرن سربازی. خب بعضیش مثلا میافتن در نیروی انتظامی، بعضی میافتن در سپاه، بعضی میافتن در ارتش، اینا دیگه ضابط محسوب نمیشوند. دقت بفرمایید، پس ضابط سربازان وظیفه ضابط نیستن. ضابطان خاص شامل مقامات و مامورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری هستند، از قبیل رؤسا و معاونان ماموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان و همینطور نام برده ماموران وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همچنین سایر نیروهای مسلح. منظورش غیر از نیروهای انتظامی، سایر نیروهای مسلح غیر از نیروی انتظامی یعنی ارتش و سپاه، سایر نیروهای مسلح در به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابط به آنان محول شده. خب این رو حالا ما در نکاتش گفتیم، میگیم رؤسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان ضابطن، یعنی اگر زندانی اونم فقط داخل زندان جرمی انجام بده اینا ضابط محسوب میشن. ماموران وزارت اطلاعات سپاه در پرونده های فساد مالی و همچنین در زمینه پیشگیری و مقابله با فساد و اخلال در امنیت اقتصادی و جرایم سازمان یافته ضد امنیتی و اقدامات تروریستی و تهدیدات نرم امنیتی، یعنی مثلا اون جرایم خیلی مهم و دیگه فقط ماموران وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه رو ضابط محسوب کرده، فسادهای اقتصادی و جرایم سازمان یافته ضد امنیت و مثلا طرف اومده بمب‌گذاری کنه، میبینی تو فیلمام نشون میدن مثلا مامور وزارت اطلاعات میره طرفو دستگیر میکنه، چرا؟ چون تو این موارد ضابطه، یا همینطور سازمان اطلاعات سپاه. اما ماموران نیروی مقاومت بسیج فقط باید هر 3 تا شرط باشه تا ضابط، 3 تا شرط داره. یکی اینکه جرم ارتکابی مشهود باشه، یعنی چی؟ حالا بعدا مشهود تو ماده 45 همین امروز توضیح خواهیم داد. یکی اینکه مجوز داشته باشه، یعنی این نیست که تا مثلا من و شما بسیجی شدیم دیگه فکر کنیم ضابطیم بریم همه رو دستگیر کنیم، نه، باید از اون بسیجی ها مجوز رو اخذ کرده باشن، فقط اونهایی که مجوز دارن ضابطن. و سوم اینکه ضابط های دیگه حضور نداشته باشن، پس اگه ضابط دیگه حضور داشت دیگه اینجا بسیجی ها نمیتونن کاری بکنن دیگه، باید به همون ضابطین دیگه بسپرن. پس 3 تا شرط: جرم مشهود باشه، اینا مجوز داشته باشن، و اینکه ضابط های دیگه هم حضور نداره. پس تا ضابط دیگه ای هست بسیجی ها ضابط محسوب نمیشن. نیروهای مسلح غیر از نیروی انتظامی تو یه سری از قوانین گفته که مثلا بازپرس یا مقام قضایی میتونه ازشون استفاده، ماده 144 کیفری که گفته میتونه از نیروهای نظامی هم استفاده کنه. ما به پلیس معمولا میگن نیروی انتظامی، به ارتش و سپاه معمولا میگن نیروی نظامی، معمولا اینطوری بهشون اطلاق میکنه. فرمانده هواپیمام که ضابطه در مورد جرائمی که در هواپیماهای ایرانیه یا این که در آسمان ایرانه، پس اگه هواپیما ایرانی بود هر جای دنیا بود، یا این که هواپیما خارجیه ولی در آسمان ایرانه، اینجا فرمانده هواپیما ضابط محسوب میشه. فرمانده کشتی هم در مورد جرمهای ارتکابی در کشتی تا زمانی که مداخله مقامات صلاحیت دار میسر نشد، یعنی هنوز پلیس و اینا نیومدن، تا زمانی که اونا نیومدن ضابطه. مامورین شکاربانی و سازمان بنادر و کشتیرانی و جنگلبانی هم ضابط هستن، ضابط خاص هستن. خب ماده سی، البته این برخی از مواد زیاد توضیحی ندارن، خیلیش حفظی هن، کلا گفتیم خیلی از مواد قانون حفظه. این مواد یه مقداری چند تا ماده توضیح ندارن، تا ما برسیم به ماده 43 به بعد اونجا یه مقداری توضیحات بیشتر میشه. ماده سی هم میگه که احراز عنوان ضابط علاوه بر وساقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیری مهارت‌های لازمی زیر نظر مقام قضایی و تحصیل کارت ضابطان دادگستری. پس باید حتما کارت ضابطی رو داشته باشه شخص، بدون کارت ضابطی ضابط نیست. تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت هم ممنوعه هم بی‌اعتباره. پس ببینید علاوه بر این که ممنوع هست، تحقیقاتشون بی‌اعتبار هم هست، یعنی مقام قضایی نمیتونه به مثلا صورت جلسه ای که این شخص اوورده استناد کنه. طبق ماده 63 هم اگه طرف این کارتو نداشته باشه و تحقیقات کنه، یعنی این ماده 30 رو نقض کنه، به 3 ماه تا 1 سال انفصال محکوم میشه. ماده 63 حدود 10-12 تا ماده رو نام برده که گفته 3 ماه تا 1 سال انفصال دارن. یکیش همین ماده 30 هست، گفته که مثلا اگر ضابطی بیاد، یعنی شخصی بیاد بدون اینکه کارت ضابطی داشته باشه این کارها رو انجام بده، به 3 ماه تا 1 سال انفصال محکوم خواهد شد. ماده 31 چیز خاصی نداره، فقط گفته که این رو هم بگم، ببخشید دقت کنید، ضابط ها زیر نظر دادستانن. در ماده 28 ما گفتیم تحت نظارت دادستانن، طبق آیین‌نامه‌ای هم که نوشته شده صدور کارت ویژه ضابط دادگستری به دستور دادستانه. این رو هم دقت داشته باشید که زیر نظر دادستان هست. ماده 31 که گفته پلیس اطفال و نوجوانان تشکیل میشه، حالا چیز خیلی خاصی نداره. ماده 32 میگه ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط دارن بر عهده دادستانه، سایر مقامات هم در اموری که به اینها ارجاع میدن ضابطن. ببخشید نظارت میکنم، عذر میخوام. پس ببینید بازپرس به فرض پرونده یا مثلا رئیس دادگاه فقط در امری که ارجاع داده میتونه نظارت کنه. یعنی یه پرونده رو ارجاع داده، گفته که شما این پرونده رو چیز کنید، شما مثلا این شخص رو دستگیر کنید، فقط راجع به همون پرونده نظارت داره، اما نظارت کلی بر عهده دادستانه. این رو دقت داشته باشید. ارجاع امر از سوی مقام قضایی به ماموران یا مقاماتی که ضابط تلقی نمیشن محکومیت انتظامی تا درجه 4 داره، یعنی 1 تا 4. خب اینا که توضیحی نداره، فرقی هم نمیکنه که طرف اصلا ضابط نباشه یا اون ضابط باشه ولی در اون امر خاص ضابط نباشه، مثلا به ضابط خاص یه چیزی بدن که در صلاحیتش نیست، بازم محکومیت انتظامی داره. ماده 33 هم چیزی نداره، فقط گفته دادستان هر 2 ماه یه بار واحدهای مربوطه رو بازرسی می‌کنه. این مثلا فقط دادستانش مهمه و اون 2 ماه یه بارش، یعنی مثلا ممکنه سوال بدن که چه کسی بازرسی می‌کنه، جواب میشه دادستان، یا مثلا سوال بدن هر چند وقت یه بار بازرسی می‌کنه، هر 2 ماه یک بار. دستور مقام قضایی هم باید کتبی و صریح و با قید مدت باشه، فقط در مواردی که صدور دستور کتبی مقدور نیست میشه دستور شفاهی داد. مثلا این در مواردی که صدور دستور کتبی مقدور نیست، مثلا نکته تستیش، البته اینی که میگیم به این معنی نیست که جای دیگه‌اش نکته نداره، شاید در راه از یه جای دیگه هم نکته داره، ولی مثلا مهمترینش میتونه این باشه، مثلا بگه در چه مواردی میشه دستور شفاهی داد، جواب چیه؟ در مواردی که دستور کتبی مقدور نیست. همینطور ضابطان باید در اسرع وقت و حد اکثر ظرف 24 ساعت صورت جلسه رو به امضای مقام قضایی برسونه. اینم مثلا میتونه سوال باشه که ضابطا در چه زمانی، که جواب میشه در اسرع وقت و حد اکثر ظرف 24 ساعت باید صورت مجلس رو به امضا برسونه. ماده 35 هم میگه که ضابطای دادگستری باید در اسرع وقت و در مدتی که دادستان یا مقام قضایی تعیین کرده دستورات رو تکمیل کنه. مثلا دادستان یا مقام قضایی میگه ظرف 1 هفته این کارو بکن، و ظرف 1 هفته این کارو انجام بده. ماده 34 و 35 هم 3 ماه تا 1 سال انفصال رو دارن، یعنی 34 و 35 هم از همون مواردی هستند که در ماده 63 براشون انفصال تعیین شده. ماده 63 رو شما ببینید، در اینجا براشون این 3 ماه تا 1 سال در واقع تعیین شده. خب اما ماده بعدی که میشه ماده 36 میگه گزارش ضابط در صورتی معتبره که برخلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشه و بر طبق ضوابط قانونی تهیه شده باشه. خب پس اگر برخلاف اوضاع و احوال قرائن مسلم بود، مثلا طرف خارج بود، اینا نوشتن که سر صحنه جرم بود، خب مثلا این معلومه که ضابط الکی نوشته، خب این قابل قبول نیست. یا از طریق قانونی نبود، مثلا از شکنجه گرفته بودن اقرار از طرف، اینجا معتبر نیست، هر دو تا شرط لازم. خب میگه ضابطان باید شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایند. شکایت شفاهی در صورت مجلس قید میشه، اگر شاکی نتونه امضا کنه یا ثبات نداشته باشه هم که در صورت مجلس قید میشه و تصدیق میشه. ضابطان پس از دریافت شکایت رسید میدن و به فوریت پرونده رو نزد دادستان ارسال میکنه. خب ببینید شکایت هم میتونه کتبی باشه هم شفاهی. در امور کیفری، در امور حقوقی میدونید که باید حتما در دادخواست باشه، ولی در امور کیفری نه. میتونه شفاهی باشه، میتونه کتبی. کتبی هم باشه، میتونه توی برگه ساده باشه، توی برگه سفید باشه. مهم نیست که چجوری. فقط تجدید نظر و فرجام خواهی حتما باید کتبی باشن. اینو دقت داشته باشید. ماده 37 هم دوباره 3 ماه تا 1 سال انفصال رو داره. ماده 38 هم که گفته باید از شاکی رو مطلع کنن از حقوقش. ماده 39 هم که گفته اظهارات شاکی رو باید به مقام قضایی بگن. و همینطور ماده 40 که گفته افشای اطلاعات مربوط به هویت بزهدیده و شهود و سایر مطلعان ممنوعه. این سه تا ماده هم دوباره 3 ماه تا 1 سال انفصال رو دارن. یعنی شخص اگر عمل نکنه 3 ماه تا 1 سال انفصال رو خواهد داشت. خب ماده 41 که چند بارم سوال اومده آقا ضابطای دادگستری حق اخذ تامین ندارن. گفتیم قرار تامین صادر میشه ماده 217 که مثلا میتونه وثیقه صادر شه، کفالت صادر شه، فلان صادر. آقا ضابطا بگی شما نمیتونن، استثناء نداره. ضابطا تحت هیچ شرایطی نمیتونن تامین بگیرن. حتی مقام قضایی هم نمیتونه اخذ تامین رو به ضابط محول کنه. و اگرم این کارا رو کنن دوباره 3 ماه تا 1 سال انفصال داره. ماده 41 هم 3 ماه تا 1 سال انفصال داره. پس دقت کنید اخذ تامین به هیچ عنوان توسط ضابط صورت نمیگیره و مقام قضایی هم نمیتونه این رو به ضابطا ارجاع بده. ماده 42 هم که میگه بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ باید توسط در صورت امکان توسط ضابطان آموزش دیده زن باشه و با رعایت موازین شرعی، که این هم اگر اجرا نشه بازم 3 ماه تا 1 سال انفصال داره. اما حالا میرسیم به اون موادی که یه مقداری توضیح بیشتری میخوان. الان اون مواد اصلی که توضیح بیشتری میخوان رسید. خب ما قبل از این باید اول جرم مشهود رو توضیح بدیم. یعنی ماده 45 رو ما اول توضیح بدیم. ماده 45 رو بهتر بود قانونگذار ماده مثلا به اون یکی دو تا ماده جلوتر میورد، خیلی بدجا آوردنش. ولی خب ما اول ماده 42 رو 45 رو توضیح میدیم و بعد میریم سراغ بقیه مواد. خب ببینید دوستان، من گفتم که ضابطای دادگستری بدون اذن مقام قضایی نمیتونن کاری انجام بدن، حتما باید با اذن مقام قضایی باشه جز در موارد استثنایی. اون موارد استثنایی اولین شرطش اینه که جرم مشهود باشه. یعنی فقط در جرایم مشهود قانونگذار اجازه داده که ضابط قبل از حضور مقام قضایی هم یه کارایی بکنه، نیازی به اذن مقام قضایی نباشه. اما در جرایم غیر مشهود هیچ وقت ضابط همچین حقی ندارد. هیچ وقت ضابط در جرایم غیر مشهود فقط هر چی که مقام قضایی ازش خواست. تازه در جرم مشهودم تا کی این وقت رو داره، تا کی این حقا رو داره؟ تا زمانی که هنوز مقام قضایی نیومده سر پرونده. وقتی که اومد دیگه اینجا باید با دستور مقام قضایی باشه. پس ببین حتی همون جرم مشهود هم تا وقتی که مقام قضایی نیومده. چرا؟ خب طبیعیه. مثلا فرض کن یه دعوایی شده توی شهری، توی کوچه‌ای، زنگ زدن پلیس 110 که آقا اینا دارن به قصد کشت مثلا همدیگه رو میزنن. حالا ما اگه بگیم که ضابطین باید مثلا فرض کن بعد ساعت اداری هم هست، مثلا ساعت 5 بعد از ظهر، ما بگیم خب ضابطین باید حتما از مقام قضایی اجازه بگیرن، خب اینا تا اطلاع بدن، تا اون دستور بده، تا اینا بیان، اونا همدیگر هم کشتن یا یه قتلی همین الان انجام شده، خب تا این دستور بده این طرف امکان داره کشورم خارج شده باشه. به همین خاطر قانونگذار دیده خب اینطوری که نمیشه، که گفته که آقا اینطوری که نمیشه که ما بیایم و مثلا همینطوری یهو بگیم که در همه جا ضابط باید از مقام قضایی اجازه بگیره. به خاطر همین گفته در جرائم مشهود، البته تا قبل از حضور مقام قضایی، یه سری اختیارات دارن. حالا ببینیم اون جرم مشهود چیه. حالا ببینید اون جرم مشهود، ما به چه جرائمی میگیم جرم مشهود؟ چرا اینو میخوایم یاد بگیریم؟ چون گفتیم ضابطا تو این جرمای مشهوده که قبل از حضور مقام قضایی یه سری اختیارات دارن. خب جرم میگه ماده 45 هستیم دوستان، ماده 45 کیفه. خب گفته جرم در موارد زیر مشهود است: الف در مرعا و منظر ضابطان دادگستری واقع شود، یا مأموران یاد شده بلا فاصله در محل وقوع جرم حضور یابند، یا آثار جرم را بلا فاصله پس از وقوع مشاهده کنند. دقت کنید تو تمام بندش هی نوشته بلا فاصله، بلا فاصله. این بلا فاصله رو دقت داشته باشید. پس جرم جلوی ضابط باشه، مثلا مأمور کلانتری در حین گشت زنیه، یهو میبینه یه نفر داره یکی میزنه، خب این جرم مشهوده، بارزترین مصداق جرم مشهود همینه. یا اینکه بلا فاصله در محل وقوع جرم حضور یابند، مثلا یه دعوایی شده، یه قتلی شده، اینا مثلا یه نیم ساعت بعد قتل رسیدن بالا سر مقتول، این میشه جرم مشهود. حالا بلا فاصله رو نگفته دقیقاً یعنی چی، ولی بهتره اگه تو گزینه‌ها گفت فردا میشه دیگه بلا فاصله نیست، یعنی اگه گفت یک روز بعد یا یک هفته بعد هرچی، معلومه که بلا فاصله نیست و جرم غیر مشهوده. یا آثار جرم را بلا فاصله پس از وقوع مشاهده کنن، یعنی سر صحنه جرم نرفتن ولی آثارش رو بلا فاصله چیکار کردن؟ مشاهده کردن. بنده به میگه بزه دیده، یعنی اون کسی که جرم بر اون واقع شده یا حالا از جرم ضرر کرده دیگه، مثلا مالش رو دزدیده، یا دو نفر یا بیشتر. خود بزه دیده بگه کافیه، یعنی خود بزه دیده دیگه لازم نیست دو نفر باشن، تک نفرم قبوله، ولی یه وقت هست بزه دیده ولی دو نفر دیگه یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بودن حین وقوع جرم یا بلا فاصله پس از آن شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنه، یعنی یا به زهدیده یا دو نفر دیگه بلا فاصله. دقت کنید میدونید چرا گفته بلا فاصله؟ یه خود فکر کنید ببینید دلیل این که تو مشهود هی میگه بلا فاصله بلا فاصله بلا فاصله، حکمتش چیه؟ دلیل مثلا عقلانیش چیه که گفته بلا فاصله بلا فاصله؟ چرا مثلا بلا فاصله نباشه غیر مشهود اینو دونسته؟ مثلا اومدیم حالا فرداش رفتن، پس فرداش رفتن سر صحنه جرم، بنده الف گفت بلا فاصله برن سر صحنه جرم، حالا اومدیم دو روز بعد رفتن، چرا اونو دیگه مشهود نگرفته؟ کسی میدونه چرا اون رو مشهود نمیدونه؟ اینو یه خورده فکر کنید ببینید متوجه میشید که چرا مثلا دو روز بعد برن مشهود نیه، حتما باید بلا فاصله رفته باشن سر صحنه جرم. دلیلش اون مبانیه که گفتیم، گفتیم که آقا جان گفتیم میخواد به ضابطا حق بده که بدون اذن مقام قضایی کاری بکنن، درست؟ خب این حکمت زمانیه که تازه جرم واقع شده، یعنی وقتی که تازه جرم واقع شده ممکنه 10 دقیقه این ور اون ورم فرق کنه، ممکنه 10 دقیقه بعد برن سر صحنه، یعنی 10 دقیقه دیر برسن طرف فرار کنه و مجبور باشن 2 سال دنبالش بگردن. به همین خاطره که اونجا میاد قانونگذار بهش اذن میده. چرا؟ چون میدونه دقایق هم مهمه، ولی وقتی مثلا 3 روز گذشته حالا 4 ساعت این ور اون ور دیگه مهم نیست، میگه خب وقتی دیگه 3 روز گذشته طرف میخواست فرار کنه دیگه فرار کرد دیگه، اینا مهم نیست، درست؟ پس چون اون مبناش از بین میره، قانونگذار جرم مشهود گذاشته که به ضابط اختیار بده. دلیلش هم اینه که توی اوایل جرم چند دقیقه این ور اون ور مهمه، قانونگذار نمیخواسته چند ساعت وقت تلف بشه، ولی وقتی چند روز از وقوع جرم گذشت مثلا دیگه چند ساعت این ور اون ور غالبا مهم نیست، میگه آقا حالا دیگه چند ساعت این ور اون ور دیگه تو برو از مقام قضایی اذن بگیر، و این خاطره که هی میگه بلافاصله. خب بند پ میگه بلافاصله پس از وقوع جرم علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و ادله یافت شده به متهم محرز گردد. مثلا ماشین دزدیده شده یا همین ماشین زیر پای فلانیه یا تو پارکینگ خونه متهمه، منتها بازم بلافاصله، اینا دقت داشته باشید. متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود، این هم دیگه واضح توضیحی نداره. جرم در منزل، بند 3، جرم در منزل یا محل سکنای افراد اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم ورود ماموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند. مثلا سرقت شده، داره یه سارق داره سرقت میکنه، سریع زنگ میزنه میگه باز یه سارق تو خونه ماست، بدوین بیاین بگیریدش، پلیس میاد، این میشه جرم مشهود. یا اینکه جرمم اتفاق افتاده، مثلا طرف میترسه اون موقع زنگ بزنه، تا دزد در میره سریع زنگ میزنه پلیس، این جرم مشهوده. البته دقیقا میگه ورود ماموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کنند. البته بنده برم دقت داشته باشید و گفت اگه به زهدید شخص معینی رو هم به عنوان مرتکب معرفی کنه، اگر بلا فاصله پس از وقوع جرم باشه، اینجا باز هم چیه؟ مشهوده. پس ببینید به زهدید دوتا در دو حالت میتونه جرم رو مشهود کنه، یکی این که بلا فاصله بگه که آقا فلانی مجرمه، مثلا میشناسه دزد، یا مثلا یه نفر اومده شیشه خونه شکونه میشناسه، اینجا جرم میشه مشهود. یکی دیگهش اینه که ورود ماموران رو به محل سکنای خود یا منزل خودش درخواست کنه. پس به زهدیده در دو حالت میتونه جرم رو مشهود کنه، یا شخص معینی رو معرفی کنه، یا ورود ماموران رو به منزل یا محل سکنای خودش درخواست کنه. بند ج، متهم بلافاصله پس از وقوع جرم خود را معرفی و وقوع آن را خبر دهد. خود متهم آدم خوبیه، مثلا میره یکی رو میکشه، بعد خودش میره همون لحظه، حالا یا چند دقیقه بعد میره کلانتری میگه آقا فلانی رو من فلانجا زدم کشتم، این میشه جرم مشهود. بند چه هم میگه متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوء شهرت داشته باشد. جفتش ولگرد چیه؟ تبصره دو میگه، میگه ولگرد کسیه که مسکن و مأوای مشخص و وسیله معاش معلوم یا شغل یا حرفه معینی ندارد. به این شخص میگیم ما ولگرد، ما به این شخص ولگرد اطلاق میکنیم. خب حالا این الان جرم، ما گفتیم که این الان جرم مشهودن در این جرائم مشهود. تبصره یک این ماده، البته یه حکمیه که حالا خیلی ربطی به ضابط و اینا نداره، ولی میگه در جرائم بندهای الف تا ته ماده 302، بازم میگم وقتی میگیم بند الف تا ته ماده 302 کاری به صلاحیت دادگاهش نداریم، کاری به صلاحیت دادگاه نداریم، مهم اون مجازات است، هیچ کاری ما نداریم، در صلاحیت کیفری یک یا در صلاحیت کیفری یک نیست، هیچ کاری ما با اون نداریم، با اون مجازات کار داریم که آیا بند الف تا ته ماده 302 هست یا نیست. میگه اگر بندهای الف تا ته ماده 302 مشهود باشه، در صورتی که ضابطهای دادگستری حضور نداشته باشن، تمام شهروندان میتونن اقدامات لازم رو برای فرار مرتکب انجام بدن. یعنی به شهروندان این حق رو داده که اقدامات لازم رو شما انجام بدید، میتونید که طرف رو دستگیر بفرمایید، یعنی همونجا نگهش دارید، این دیگه توقیف غیر قانونی نیست، البته اگه ضابطهای دیگه، یعنی ضابط نباشه، تمام شهروندان، فقط بندهای الف تا ته ماده 302 فقط هم در صورت چی؟ در صورت مشهود بودن این حق رو به اشخاص عادی داده، وگرنه در غیر این صورت نه همچین حقی ندارن. دوستان اجازه بدید چون این چیز هست، من الان این یعنی این تیکه از بحث رو تمومش میکنم، الان من تو سری میام خدمت، یعنی من 2 دقیقه دیگه خدمت شما دوستان خواهم رسید. دو سه دقیقه دیگه خدمت میرسم، ندید جایی، همینجا باشید که تشریف بیارید در لایف تا وایس و صوت وایس و تصویر بعدی رو هم ضبط